چهارشنبه بسیار خوب و خوشی رو برای همه شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. اگر خواسته باشید با شبکه رادیوی معارف در ارتباط باشید، شماره تلفن‌های روابط عمومی ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هست. اگر خواسته باشید برای ما پیامک بفرستید، سامانه 30553 در اختیارتون هست. اگر احتمالاً بخواید پیشنهاد، انتقاد و اعلام قطعی و اختلال در فرستنده ها هم بگید، یک تلفن مخصوص مخاطبان هست به شماره 162. میتونید به این شماره هم تماس بگیرید و این اعلام قطعی و اختلال در فرستنده ها رو اعلام کنید. در فضای مجازی در کانال رادیو معارف که در پیام رسان سروش در اختیار شما عزیزان هست، آدرس ما @ رادیو معارف هست و نشانی سایت رادیو معارف هم radiomaarif.ir که میتونید در اونجا برنامه های دیگر رادیو معارف رو با اسم و خصوصیات مختلفی که داره بارگذاری کردن همکارانمون، میتونید اونها رو دریافت کنید و مجددن گوش کنید. متشکرم از اینکه همچنان ما رو همراهی میفرمایید. دعوت میکنم شنونده پارسایان باشید. حجت الاسلام و المسلمین میر سید سیره و اخلاق بزرگان رو مطرح میکنند. امروز سرگذشت مرحوم علامه ملا علی کنی رو بهش میپردازند.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندا.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حدیث شریف است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علمای امت من از پیامبران بنی اسرائیل برترند. البته این سخن ناظر به معنای حقیقی آن است، یعنی علمایی که در علم و عمل و خدمت به جامعه بشری سرآمد بوده. این گونه از عالمان در طول تاریخ کم نبوده و نیستن و آنچه که امروزه از احکام دین و معرفت دینی در اختیار ما قرار دارد بعد از حدود 14 قرن از اصل رسول خدا و غیبت کبرا مرهون تلاش و فداکاری عالمان پارسا همچون ملا علی کنی می باشد. علامه ملا علی کنی رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی که در ایام طلبگی خودش و حجره نشینی در نهایت فقر و نداری گذران زندگی داشت، به طوری که هم حجره او مرحوم طباطبایی حائری درباره او میگه که حاجی کنی هر هفته یک شب به مسجد سهله میرفت و از گوشه و کنار مسجد بدون اینکه کسی بفهمد نان خشک جمع میکرد و به مدرسه میآورد و با این طریق هفته را گذران زندگی میکرد، هفته را سپری میکرد. این است که این عالم پرهیزگار وقتی به درجه بالای علمی میرسد و در میان جامعه مقام و موقعیتی پیدا میکند، محبوب القلوب میشود، مرجع دینی و محل مراجعه مردم میشود، با این که از نظر مالی تمکن مالی دارد، هیچ گونه وابستگی و علاقه به زخارف دنیا و زرق و برق آن در او دیده نمی شود. این نوع زیستن و این نوع زندگی کردن اونچنان هیبت و عظمتی از او می سازد که نخستین سفیر آمریکا در ایران در خاطرات خود درباره ملا علی کنی اینطور می نویسد که بزرگترین مجتهدهای حالیه، عبارت سفیر آمریکا، بزرگترین مجتهدهای حالیه که به منزله رئیس عدالت خانه حالیه ممالک فرنگ است، حاجی ملا علی کنیست. شخص مسن نیست که ظاهراً مایل به تجمل نیست، بلکه میل به سادگی زیاد دارد. اگرچه املاک او زیاد است، معهازا نمی خواهد جلال و ظاهر سازی به خرج دهد. وقتی در کوچه ای راه می رود، بر قاطر سفیدی سوار می شود. جمعیت از هر طرف کوچه به جلوی او ازدحام می کنن. مثل این که وجودی ملکوتی است. اگر یک کلمه بگوید می تواند اعلی حضرت را از سلطنت خلع کند. در ادامه میگه سربازانی که در سفارت ممالک متحده امریکا قراول میکشیدن به من گفتند اگرچه ما را برای حفظ وجود شما اینجا فرستاده اند و اینجا آورده اند، اما اگر حاجی ملا علی کنی امر کند ما همه شما را میکشیم. این عالم فرهیخته که در عصر رضا شاه قاجار دارای قدرت و نفوذ معنوی هست، به گونه‌ای در دل مردم جا پیدا می‌کند که ناصرالدین شاه از او حساب می‌بره. در مجله مشکات در حالات ناصرالدین شاه اینطور آمده که روزی ناصرالدین شاه به منظور شکار از دروازه شهر خارج شد. هنوز مسافتی طی نکرده بود، از دور نگاهی به پایتخت کرد و به فکر فرو رفت. پس از آن دستور داد که برگردید و از رفتن منصرف شد. درباریان پرسیدن که چرا؟ در جواب گفت چون از دروازه بیرون رفتم، نگاهم به شهر و دروازه افتاد. این فکر در نظرم آمد که اگر حاجی ملا علی کنی امر کند که در دروازه را ببندند و به رویم باز نکنند، من چه خواهم کرد؟ لذا گفتم بهتر است که برگردیم و برگشتن بهتر است. مجله مشکات شماره 40 صفحه 81 این داستان را آورده. آوردند که ملا علی کنی به ناصرالدین شاه می گفت به او نگویید ناصرالدین، بلکه بگویید ناصرالکفر، ناصرالکفر خطا کنید. و در نهایت گلشن ابرار می نویسد که روزی ناصرالدین شاه از ملا علی می پرسد که بر اساس حدیث علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، آیا شما می توانید مانند حضرت موسی علیه السلام عصا را اژدها کنید؟ ملا علی بدون درنگ و بدون تأمل می فرماید که بله، اگر شما ادعای خدایی کنید ما هم عصا را اژدها خواهیم کرد. این صلابت و این اقتدار مال یک عالم با عمل است که در نزد مستمندان و ضعیفان خاضع و فروتن، اما در نزد سلاطین جور و قدرت سازش ناپذیر. حشره الله مع النبیین و الابرار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
درود خداوند بر روان پاک همه علمای اسلام. ساعت 11:10 است. ما همچنان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و دعوت میکنم روایت عشق رو بشنوید.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عم خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. دفتر روایت عشق رو باز میکنیم و یه بار دیگه مروری عاشقانه خواهیم داشت بر خاطرات شهدا که از زبان همسران و مادران عزیزشون میشنویم. خاطراتی سراسر نور، عاطفه و علاقه. این روزها که در ایام حج هستیم، داریم خاطره یه همسر شهید رو از حادثه خونبار منا میشنویم. حادثه تلخ که هیچ وقت هیچ کدوم از ما فراموشش نمی
کنیم. لبیک لبیک اللهم لبیک.
از هفته گذشته مهمون خانم عزرا حاجعلی گل، همسر شهید دکتر غضنفر رکن‌آبادی هستیم که در حادثه غمبار منا به شهادت رسیدن. در برنامه گذشته خانم حاج علی گل از آشنایی و ازدواجشون برامون گفتن و اینکه با توجه به شغل آقای رکن‌آبادی که یکی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون بودن، فراز و نشیب‌های بسیاری رو در کنار ایشون تجربه کردن. و حالا ادامه حرف‌های این همسر شهید.
شهید یک دیپلمات بسیجی بود و به بسیج و بسیجی خیلی علاقه داشت و فعالیت‌های بسیجیشون فوق‌العاده بود. ما وقتی که وارد سرزمین سوریه شدیم، اولین کاری که ایشون کردن، خب سفیر وقت آقای شیخ الاسلام بهشون اجازه داده بودن که چنین فعالیت‌هایی داشته باشن. ایشون اولین کاری که کردن همه ایرانی ها رو جمع کردن و 11 تا پایگاه بسیج تشکیل دادن. برای هر قشر و هر گروهی پایگاه بسیج خاص، برای دانش آموزان، دختر، پسر، دانشجویان، افراد مقیم، کارمندان، حتی خانم های خانه‌دار. مسئول که نه، ولی خب کارهای خانم ها رو خودم انجام میدادم. باعث میشد که کنار هم باشن و میدونید که بالاخره تو کشور غریب که خانواده نیست و بچه ها فقط خودشون هستن، که اگر بخواد بینشون تفرقه بیفته و جدا باشند، واقعا زندگی خیلی سخت میشه. یکی از کارهایی که شهید انجام میداد این که همه رو کنار هم داشته باشه که خدای نکرده بینشون سوء تفاهم پیش نیاد، یک دل و یک دست و یک رنگ باشن، به مشکلات هم دیگه رسیدگی میکردن. اگر تو مجلس کسی نبود سراغشون رو میگرفتن که چرا فلانی نیستش، اگه مشکلی داشت، مریضی داشت، کسالتی داشت، بهشون رسیدگی میکردن، به منزلشون سر میزدن. و حتی مسافرهایی که وارد سوریه می شدن، چون مسافر خب زیاد داشت، اگر وارد سفارت می شدن و مشکلی داشتن، امکان نداشت که ایشون انجام نده، مشکلشون حل نکنه، اگر در توانش بود خودش نه به کسی دیگه ارجاع می داد. و حتی زمانی که ایشون لبنان هم بودن و سفیر شده بودن، وارد لبنان شدین، شبای جمعه دعای کمیل خیلی خلوته. من خودم اولین کاری که کردم شماره تلفن همه خانوما رو گرفتم و شب جمعه که میشد براشون مسیج میفرستادم که دعای کامل فراموش نشه، ما منتظرتون هستیم. باور نمی‌کنید به جایی رسید که انقدر سفارت شلوغ میشد که جای سوزن انداختن نبود. به قول خودشون میگفتن ما لحظه شماری میکردیم که شب جمعه بشه بیایم سفارت، هم دعا بخونیم، هم کنار هم باشیم، لحظه‌های خوش و خوبی رو کنار هم داشتن. بعد از دعا حالا ایشو خودشون نماز جماعت میخوندن، دعا میخوندن، بعد که مراسم تموم شد میومدن تو حیات سفارت میستادن و همه از نزدیک باشون برخورد میکردن، صحبت میکردن، درد دل داشتن، مشکل داشتن و خیلی صبورانه به حرفاشون گوش میکردن و همدلی و همراهی باشون میکردن.
همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هر آسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها بود.
هرچی بیشتر این همسر شهید برامون از خاطرهاش میگه باز هم بیشتر دوست داریم که بشنویم. بشنویم اون خاطرهایی رو که امروز فقط یه حس، یه حرف و یه نام نیک ازش مونده. و حالا از خانم حاج علیگل خواستیم برامون از دکتر و ارتباطش با خانواده بگن، با توجه به مشغله های فراوانی که آقای رکنآبادی در طول زندگیشون داشتن.
ایشون ارتباط خیلی گرم و صمیمانه با خانواده داشت، حتی با دورترها، با اقوام، با فامیل خیلی مهربون بودن. هر زمان که ما مرخصی می اومدیم ایران حتما باید به عمه، عموها، خاله ها، دایی ها حتما حتی یک بار شده سر می زدن، اگر نمی شد تلفنی حتما حالشون رو می پرسیدن. براشون خیلی مهم بود. حالا خواهر برادر و پدر مادر رو همسر و فرزندان که جای خودش، به تحصیلات خیلی اهمیت زیادی می دادن. حتی ما زمان که لبنان بودیم یادمه مهمون میومد من نمیشناختم، ایشون نمیشناخت، صرف این که ایشون فقط اومده، حالا خانم بیشتر خانم ها خیلی حمایت میکرد چون آقایون میتونستن پس خودشون بر بیان تو کشور غریب، میآوردن خونه 10 روز 15 روز مهمون ما بودن که کارهای مثلا ثبت نام دکتراشون انجام بشه. خیلی حمایت میکردن، خیلی همراهی میکردن، خیلی افراد زیادی هستن که به کمک ایشون تونستن به مدارج عالی تحصیلی دست پیدا بکنن. همچنین خواهرها، برادرها رو تحصیلات بچه ها خیلی تاکید داشتن، رابطه خیلی صمیمانه با دخترها داشتن، مخصوصا دختر که میدونیم باباییه، از کار که خب دیر میومدن ولی خب میومدن سعی میکردن که بشینن برن تو اتاق بچه‌ها بشینن باشون صحبت کنن، امروز چی کار کردین، چی بود تو مدرسه، چی گذشت، چی شنیدین، چی گفتین، راهنمایی بود لازم بود راهنماییشون میکردن، کمکشون میکردن. فوق‌العاده پدر مهربون، دوست واقعی صمیمی برای دوستاشون و برادری بسیار مهربون با گذشت و فداکار برای خانواده بودن. 13 فروردین سال 71 ایشون قرار بود که عازم مصر بشن. اولین بار که ماموریت موقت داشتن همون روز من منتقل شدم به بیمارستان، یعنی ایشون منو منتقل کردن به بیمارستان برای تولد زهرا و رفتن، خدافظی کردن رفتن. اون روز من خیلی دوست داشتم ایشون، بالاخره تولد اولین فرزند، دوست داشتم ایشون باشن، خب نبودن، قسمت نبود، خودشون هم خیلی ناراحت بودن. بعدن من متوجه شدم ایشون رفتن فرودگاه، یه سررسید خریده بودن، بعد یه متن خیلی زیبا بر من نوشته بودن که منو حلال کن که در این سخت‌ترین لحظات زندگی در کنارت نیستم، ولی خاطرات روزانه خودت رو تو این دفترچه و سررسید بنویس و برای من نگه دار. منتها کسی که این دفترچه رو گرفته بود متاسفانه امانتدار خوبی نبود. من بعد از 20 و چند سال متوجه این مسئله شدم.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شدم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
با برنامه روایت عشق از شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم. در این برنامه مهمون خانم حاج علی گل، همسر شهید دکتر غضنفر رکن‌آبادی هستیم. ایشون از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون بودند که سالها به عنوان سفیر در سوریه و لبنان فعالیت داشتند.
بعد از 72 روز که اجازه دادن که مثلا بچه سوار هواپیما بشه چون نوزاد بود، رفتیم سوریه اولین بار و ایشون همه هماهنگی رو کرده بودن. من رفتم سوریه، اول زیارت خانم حضرت زینب حضرت رقیه اون سال اتفاق افتاد که خیلی برام جالب و عالی بود. بعد به یکی از همکارشون سفارش کرده بودن که منو از سوریه به مصر ببرن، که وقتی رسیدیم به فرودگاه من اصلا یه حس خاصی داشتم، چون اولا که اولین بار بود از همسرم جدا می‌شدم و خیلی مشتاق دیدارشون بودم و اینکه اولین بار بود داشتم بچه‌شو بهش نشون می‌دادم، که منتظر شدیم توی صف و طول کشید و من تو فرودگاه برای اینکه مهر به پاسپورتم بزنم مهر ورود خورده طول کشید و یکی از همکاراشون اومدن و زهر رو از من گرفتن بردن، گفتن نه من می‌برم می‌برم ولو ما رو از پدرش میگیرم. بعد که 3 ماه ما اونجا بودیم سعی میکردن که اون 3 ماه نبودشون رو خیلی جبران کنن. زمانی که خونه بودن و فرصت داشتن میبردن ما رو بیرون میگردوندن. میگم خیلی اخلاق خوبی داشتن، خیلی مهربون بودن، یعنی بهترین همسر میتونستن باشن و من واقعا خدا رو شاکرم و اون موقع هم خیلی شوک میکردم به خاطر لطفی که خدا به من کرده بود و چنین همسر مهربون و با گذشت و مهربونی رو نصیبم کرده بود، ولی خب خیلی زود از دستش دادم. هیچ وقت این جملهش رو یادم نمیره، ولی باری که ما بعد که ازدواج کردیم با هم یه سفر کوتاه رفتیم، اولین جمله‌ای که به من ایشون گفتن و همیشه تو ذهن من مونده و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، گفتن که ما همیشه تو قنوت نمازمون میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. من حسنه دنیامو با ازدواج با شما گرفتم، انشالله حسنه آخرتم با شهادت در راه خدا به دست میارم. این جمله هیچ وقت فراموش نمیشه. اولین سفر مشهدم با ایشون بود. 3 ماه بعد از ازدواجمون با هم رفتیم مشهد. سفری بسیار به یاد موندنی و شیرینی بود.
دلیل بیقراریم، دلیل بیقراریم، چقدر بیقرارم ات.
از حرف‌ها و خاطرات این همسر شهید هنوز هم میشه با تمام وجود عشق رو احساس کرد. عشقی عمیق و دوست داشتنی. عشقی ماندگار و مقدس.
خصوصیتی که شهید داشت خیلی متواضع، خیلی فروتن خاکی و پست و مقام اصلا تأثیر در روحیات و اخلاقیات ایشون نداشت. قرار به دنیا نبودن، هیچ علاقه‌ای به این دنیا اصلا نداشتن واقعا، و به من ثابت شد و بارها میگفتن که من باید تو همون زمان جبهه، چون زمان دانشجویی قبل از ازدواجمون ایشون جبهه میرفتن و سابقه جبهه داشتن و میگفتم من باید همونجا زمانی که هیچ وابسته و تعلقی به این دنیا نداشتم و همه دارایی من یه دست لباس بسیجی تنم بود، ای کاش اون موقع شهید میشدم. این 30 و چند سال اضافه، زندگی اضافه است که خدا به من داده. شاید قسمت این بودی که بمونم بیشتر خدمت بکنم. من بهشون میگفتم که قرار نیست که همه خوبا شهید بشن. اگه قرار همه شهید بشن، پس این دنیا رو کی باید بچرخونه و کی باید به مردم خدمت بکنه؟ آرزوشون شهادت بود. اون زمانی هم که ما لبنان بودیم و حتی جنگ 33 روزه ما برگشته بودیم، عروسی برادرشون بود، اومدیم ایران، همون روز اتفاق افتاد، میخواستن برگردن برن که فامیل خواستن ازشون که برای شب عروسی بموندین، نهایت لطف کردن شب عروسی رو موندن، 12 شب ایشون برگشتن رفتن سوریه. که وقتاً بعداً من متوجه شدم که ایشون خودشون با ماشین می‌رفتن مسیر رو که حتی اسرائیل رو مسیر تو اون جاده تسلط داشت، بمبارون می‌کرد، بدون هیچ ترس و واهمه‌ای می‌رفت می‌اومد، دارو می‌برد، مجروح برمی‌گردون و خیلی خدمتگزار بود، خیلی خدمت می‌کرد، عاشق شهادت بود، خودش دنبال شهادت بود. البته من فکر می‌کردم، یعنی انتظارش رو داشتم، همیشه بر من می‌گفت که شما باید آمادگی اینو داشته باشی که من شهید بشم، چون با آرزوی من شهادته. بعد که از لبنان ما برگشتیم، ایشون مشکل یمن که پیش اومد، حمله هوایی عربستان به یمن و اتفاقاتی که برای مردم یمن پیش اومد، کاراشون کردن که برن یمن، حتی ویزاشون هم گرفتن، منتها راه‌های ورودی به یمن کاملا بسته بود، هیچ راهی نبود که ایشون وارد بشه مکه. که پیش اومد من تایی دلم واقعا خوشحال شدم، گفتم خب بیرن مکه، انشالله تا برمیگردن مشکلات یمن هم تموم شده باشه. که قسمت شد و ایشون بر نگشت، من فکر میکردم شهید بشن تو سوریه، تو لبنان، تو یمن، ولی اصلا فکر نمیکردم که به این شکل از دنیا برن.
درست موسم قربان به پای بسته شیطان، چگونه کشته ببینیم حاجیان منارا.
شب از غلاف برون است، ما شکست دلانی، صریح تر شده ظلمت، از بس از خدا را.
برنامه امروز روایت عشق به پایان رسید. در برنامه امروز مهمون خانم عذرا حاجی‌گل، همسر شهید دکتر غضنفر رکن‌آبادی بودیم. این بزرگوار از دیپلمات‌های با سابقه کشور بودند و سالها به عنوان سفیر در سوریه و لبنان فعالیت می‌کردند. بجاست که در این برنامه به یاد این شهید و همه شهدای عزیزی که در حادثه خونبار منا جون خودشون رو در سرزمین وحی از دست دادن و به ندای حق لبیک گفتن، صلواتی رو هدیه کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
از این خانه هم سوخت شمع ما، هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه. بشکست سبوها ما، خون است به دل ها ما، فریاد و فغان دارد دردی کش میخانه. هر سو نظر اندازی، صد خاطر میسازی، زانها که سفر کردن دل شاد از این خانه.
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت